خلاصه گفتار پنجم روز جمعه 16 جمادی الاولی 1391 هجریه قمریه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور. 23 آیه از سوره شورا، 42 سوره از قرآن کریم. سابقا در تفسیر این آیه مبارکه روایاتی از طریق شیعه و اهل سنت گذشت و ذکر شد که در کتب تفسیر و حدیث آنها روایات بسیاری در لزوم مودت اهل بیت و پیروی از سیره آنها وارد شده است. زمخشری در تفسیر کشاف از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند: من مات علی حب آل محمد مات شهیدا، علا و من مات علی حب آل محمد مات مغفورا له، علا و من مات علی حب آل محمد مات تائبا، الا و من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الایمان، الا و من مات علی حب آل محمد بشره ملک الموت بالجنه ثم منکر و نکیر، الا و من مات علی حب آل محمد یزف الی الجنه کما یزف العروس الی بیت زوجها، الا و من مات علی حب آل محمد فتح له فی قبره بابان الی الجنه، الا و من مات علی حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائکه الرحمه، الا و من مات علی حب آل محمد مات علی السنه والجماعه، الا و من مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامه مکتوب بین عینیه آئس من رحمت الله، الا و من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، الا و من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحة الجنه. حضرت رسول اکرم می فرماید: کسی که بر محبت آل محمد بمیرد شهید مرده است. و آگاه باشید کسی که بر محبت آل محمد بمیرد آمرزیده مرده است. و کسی که بر محبت آل محمد بمیرد با توبه مرده است. و کسی که بر محبت آل محمد بمیرد با ایمان کامل مرده است. و کسی که بر محبت آل محمد بمیرد فرشته مرگ او را مژده به بهشت دهد و دو سؤال کننده قبر نکیر و منکر نیز او را بشارت به بهشت دهند. و کسی که بر محبت آل محمد بمیرد او را به سوی بهشت میبرند با نهایت سرور و کامیابی، مانند آن که عروس را با مسرت به خانه شوهر برند. و کسی که بر محبت آل محمد بمیرد دو در از قبر او به بهشت گشوده می شود. و کسی که بر محبت آل محمد بمیرد خداوند مزار او را زیارتگاه فرشتگان رحمت قرار می دهد. و کسی که بر محبت آل محمد بمیرد بر سنت رسول خدا و بر جماعت اولیاء خدا مرده است. و آگاه باشید کسی که بر عداوت آل محمد بمیرد چون در روز رستاخیز وارد محشر گردد، بین دو چشم او در وسط پیشانی او نوشته می شود این شخص از رحمت خدا مأیوس است و کسی که بر عداوت آل محمد بمیرد کافر از دنیا رفته است و کسی که بر عداوت آل محمد بمیرد بوی بهشت به مشام او نخواهد رسید. این حدیث را نیز امام فخر رازی در تفسیر خود از زمخشری نقل می کند و تأیید می نماید و سپس می گوید مراد از آل محمد حضرت علی ابن ابی طالب و فاطمه الزهراء و حسن و حسین هستند و این معنا جای شک و تردید نیست و به اخبار متواتره ثابت شده است. و اما غیر آنها از اقارب آن حضرت یا امت که دعوت آن حضرت را قبول نموده اند، آنها را آل نمی توان گفت و چون در صدق آل به آنها خلاف واقع شده است، بنابراین به طور حتم و یقین مقصود از آل همان چهار نفر
امیر المؤمنین و فاطمه
و حسنین خواهند بود. و پس از بیان این مطلب شروع به استدلال در وجوب مودت آل محمد می کند. و این حدیث را نیز قندوزی در ینابیع المودّه در آخر باب سوم از ابو اسحاق ثعلبی در تفسیرش با اسناد متصل خود از قیس بن ابی حازم، از جریر بن عبدالله بجلی، از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است و علاوه می گوید که حموی در فرائد السمتین آورده و همچنین در فصل الخطاب و روح البیان آمده است. و راجع به وجوب محبت اهل بیت به نص قرآن کریم، امام شافعی محمد ابن ادریس گفته است یا آل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلاة له. ای اهل بیت رسول خدا، محبت شما از طرف خدا واجب و لازم شده و آن را در قرآن کریم نازل فرموده است. برای عظمت و شخصیت شما همین بس که کسی که بر شما در نمازهایش درود نفرستد و از اهداء صلوات در تشهد خودداری کند، ابدا نمازش مورد قبول نخواهد بود. و نیز شافعی گفته است لو فتشوا قلبی لألفوا بهی سطرین قد خطا بلا کاتبی العدل والتوحید فی جانبی و حب اهل البیت فی جانبی. اگر قلب من را مورد آزمایش و تماشا قرار دهند، در آن دو سطر نوشته خواهند یافت که بدون آن که خط نویسی آنها را بنگارد در دل من نقش بسته است. در یک طرف قلب عدل و توحید و در طرف دیگر محبت اهل بیت رسول خدا نقش بسته است. و از این اشعار به خوبی استفاده می شود که در نزد شافعی وجوب محبت اهل بیت مانند وجوب اعتقاد به توحید و عدل از مسلمیات است و تدین به موالات اهل بیت در رتبه و درجه تدین به توحید و عدل از اساس و اصول شریعت غراء به شمار می رود. و کأنه کسی که محبت به اهل بیت نداشته باشد، یک پایه دین و اعتقادات او خراب و معلوم است که بنا فقط با یک پایه دیگر برقرار نخواهد بود. و نیز شافعی گوید یا راکبا قف بالمحصب من منا وحتف بساکن خیفها و ناهضی سحرا اذا فاض الحجیج الى منا فیضا کمنحل الفرات الفائضی و اخبرهم انی من النفر الذی لولاء اهل البيت ليس بناقضی ان كان رفضا حب آل محمدی فلیشهد الثقلان انی رافضی. شافعی منظره کوچ نمودن مردم را از مشعر الحرام به منا هنگام صبح و سیل جمعیت را که از مشعر به منا حرکت می کنند در نظر خود مجسم نموده و می گوید ای سوار بر مرکب، در محل رمی جمار در منا بایست و روی به جمعیت نموده، به تمام افراد، چه آنان که در مسجد خیف جا گرفته و چه آنان که در حال حرکتند، در آن وقت سحری که حاجیان مانند فرو ریختن موجهای رودخانه‌ای پر آب به سوی منا حرکت می کنند، بگو و به آنان این خبر را بده که من از آن افرادی هستم که محبت و ولای آل محمد را نمی شکنم. اگر بنا بشود رافضی بودن در محبت آل محمد باشد، پس جن و انس گواهی دهند که من از رافضیان هستم. و نیز از شیخ شمس الدین ابن العربی نقل شده است که به استناد به آیه مبارکه قل لا اسألکم سروده است: رأیت ولائی آل طه وسیلتن على رغم اهل البعد يورثن القربا فما طلب المبعوث اجرا على الهدى بتبلیغه الا الموده في القربا. میگوید من برخلاف روش افراد دور از حریم حقیقت چنین یافتم که ولا و محبت آل محمد واجب بوده و مرا به خداوند نزدیک میکند. پیغمبر که او را خداوند به رسالت برای هدایت خلق برگزیده است، از مردم مزدی در ازای تبلیغ خود نخواست مگر محبت و مودت به ذوی القربا را. و اما درباره تفسیر ذیل آیه مبارکه و من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا، در تفسیر کشاف و امام فخر وارد است که گرچه حسن عام است و شامل هر کار خوبی می گردد، ولیکن به قرینه آن که در دنبال ذکر مودت آل محمد ذکر شده است، شامل مودت آنها به طور تأکید و تحقیق می گردد. در نظم درر السمتین، چون خطبه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را در مسجد کوفه بعد از دفن حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می کند، در پایان خطبه این جملات را از آن حضرت می آورد: و انا من اهل بیت الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا و انا من اهل بیت الذین کان جبرئیل علیه السلام ینزل فینا و یسعد من عندنا وانا من اهل بيت الذين فرض الله تعالى مودتهم على كل مسلم وانزل الله فيهم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا واقتراف الحسنه مودتنا اهل البيت. من از اهل بیتی هستم که خداوند آنها را از هر پلیدی و آلودگی پاکیزه گردانید و به نهایت درجه پاکی و طهارت پاک و منزه فرمود. و من از اهل بیتی هستم که جبرائیل به ما نازل می شد و از نزد ما بالا می رفت. و من از اهل بیتی هستم که خداوند در کتاب مقدسش محبت و مودت ما را واجب گردانیده است، آنجا که فرموده بگو ای پیغمبر من در مقابل تبلیغ دین خدا از شما اجری را طلب نمی کنم الا اینکه به اقربای من محبت داشته باشید و کسی که حسنه‌ای به جای آورد ما نیکی را درباره او افزون گردانیم و منظور از اکتساب خیر و نیکی همان مودت ما اهل بیت است. این خطبه را ابن ابوالحدید نیز در شرح نهج البلاغه جلد 16 صفحه 30 و همچنین قندوزی در ینابیع المودّة طبع نجف صفحه 8 و در تفسیر مجمع البیان جلد 5 صفحه 29 ذکر کرده اند. و صاحب مجمع این خطبه را از حضرت امام حسن علیه السلام به طریق صحیح روایت می کند و نیز اضافه می کند که ابو حمزه سومالی و سدی اقتراف حسنه را به مودت آل محمد تفسیر کردند. در تفاسیر آمده است که والله غفور شکور لأهل ولایتهم، خداوند آمرزنده و شکر گزارنده است آن کسانی را که قبول ولایت آل محمد نمایند. باری زمخشری در تفسیر خود برای استدلال به وجوب مودت اهل بیت از آیه کریمه به چند وجه استدلال می کند. اولان که از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام روایت است که قال شکوت الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حسد الناس لی فقال اما ترضى ان تكون رابع اربعه اول من يدخل الجنه انا وانت والحسن والحسين. حضرت میفرماید که من نزد رسول خدا از حسدی که مردم به من میبردند شکوه نمودم. حضرت رسول الله فرمودند آیا راضی نیستی که یکی از چهار نفر باشی؟ اولین کسانی که به بهشت می روند من و تو و حسن و حسین هستیم. دوم آن که حضرت رسول الله فرمودند حرمت الجنة على من ظلم اهل بیتی و آذانی فی عطرتی، بهشت حرام است بر کسی که بر اهل بیت من ظلم کند و مرا در عطرت خودم آزار رساند. و سوم قول حضرت رسول خدا من مات علی حب آل محمد مات شهیدا، تا آخر این روایت که ذکر شد. تفسیر کشاف جلد 4 صفحه 220. مرحوم سید شرف الدین فرماید احمد ابن حنبل کما آن که در السوائق المحرقه نیز آمده است از ابن عباس در تفسیر قوله تعالی و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا روایت می کند که او گفته است مراد مودت آل محمد است. و نیز ابن ابی حاتم کما آن که در کتاب الشرف المؤبد آمده است از ابن عباس نیز روایت می کند. و نیز از ابو حمزه سومالی در تفسیرش از ابن عباس مروی است که چون بعد از هجرت اسلام استحکام یافت انصار گفتند خدمت رسول خدا مشرف شویم و به او عرض کنیم که از این به بعد امور مهمی برای شما پیش خواهد آمد، این اموال ما را بگیر و در مقاصد خود به کار بند. سپس خدمت آن حضرت مشرف شدند و مطلب خود را معروض داشتند. آیه قل لا اسألکم نازل شد. حضرت فرمودند تودون قرابتی من بعدی فخرجوا مسلمین لقوله، به اقربای من بعد از رحلت من مودت کنید. پس انصار از نزد آن حضرت با کمال تسلیم و اطاعت خارج شدند. ولیکن منافقین گفتند این مطلبی است که محمد افترا بسته و به خدا نسبت داده است. او می‌خواهد به واسطه این تسلیم و مودت ما را بعد از خود در مقابل اقربایش ذلیل کند. این آیه نازل شد ام یقولون افترا علی الله کذبا، بلکه می‌گویند او بر خدا به دروغ افترا بسته است. و این حدیث را نیز ثعلبی و بغوی همانطور که در السوائق المحرقه آمده است از ابن عباس روایت کرده اند. سپس می گوید خدا حسد را بکشد که چگونه صاحبش را در اندرون دوزخ می فرستد. ببین چگونه صحابه مخالف با اهل بیت از دین خدا خارج شدند و به جهت حسد نمودن با اولیاء خدا پیغمبر خود را که صادق و امین است تکذیب نمودند تا درباره نفاق آنها این آیه در قرآن مجید نازل شد، قرآنی که مسلمانان در هر شب و روز تلاوت می کنند. و با همه این احوال همان تخمی که اهل نفاق پاشیدند با روی کار آمدن قدرتمندان از بنی امیه رشد نموده و نمو کرد تا به حدی که مسلمانان از این آیه و معنای آن غافل شدند و امر ملتبس شد و شبهه در اذهان جای گرفت و این بلای عجیب فقط به علت اعتماد جمهور مسلمانان است بر طبقه صدر اول که آنها بنای خود را بر عدالت هر فرد از صحابه گذاردند، با آنکه در کتاب خدا از شؤون منافقین و انتظار آنها نسبت به مرگ رسول خدا همیشه آیاتی را تلاوت می کنند. و این بلا به اندازه‌ای شدید شد که به طور کلی غور نمودن و بحث کردن در احوال آنها ممنوع شد و باب تحقیق و بحث و رد و انتقاد چون بر روی مسلمین بسته شد، از بحث در احوالات آن صحابه منافق سکوت به عمل آوردند و بسیاری از حقایق را ضایع نمودند و طبق آرای باطلی خود لباسی از حقیقت بر تن هر منافقی نمودند و نیز بدین جهت در معنای آیه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا اختلاف کردند. با وجود این همه نصوصی که از رسول خدا بر مودت اطرت مطهر آن حضرت وارد شده است و این احادیث فراوانی که با صراحت تام تمام امت را امر به مودت آنان می کند. الفصول المهمه صفحه 222 و 223. تا اینجا کلام علامه سید شرف الدین به پایان رسید و الحق بحثی لطیف و متقن بود. و محمد ابن یعقوب کلینی در کافی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که قال علیه السلام ما یقول اهل البصره فی هذه الآیه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا ومن یقترف حسنتا الآیه قیل انهم یقولون لأقارب رسول الله صلی الله علیه و آله قال کذبوا انما نزلت فینا خاصه فی اهل البیت فی علی و فاطمه والحسن والحسین اصحاب الکساء. حضرت فرمودند اهل بصره در معنی این آیه چه میگویند؟ به آن حضرت پاسخ دادند که آنها میگویند این آیه راجع به جمیع اقربای رسول خداست. حضرت فرمودند دروغ میگویند، این آیه درباره ما به تنهایی نازل شده است. این آیه درباره اهل بیت، اصحاب کساء، علی و فاطمه و حسن و حسین است. و در کتاب محاسن برقی از حضرت باقر علیه السلام حدیث میکند انه سئل عن هذه الآیه فقال هی والله فریضه من الله على العباد لمحمد صلى الله عليه واله في اهل بيته. از حضرت راجع به آیه مودت سوال شد. حضرت فرمودند سوگند به خدای که مودت فریضه ای از فرائض خداست بر بندگانش درباره محمد صلی الله علیه و آله و سلم که نسبت به اهل بیت آن حضرت وارد شده است. و نیز در کتاب کافی از حضرت باقر علیه السلام روایت است که انه سئل عن هذه الآیه فقال هم الائمة علیهم السلام. از حضرت سؤال شد که ذوی القربا که در آیه قل لا اسألکم ذکر شده است چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند مراد از ذوی القربا در این آیه فقط ائمه علیهم السلام هستند. ملاحظه می شود که مفاد اخباری که درباره موضوع ذوی القربا و وجوب مودت آنها از طریق شیعه و سنی وارد شده است واحد است. شیعه هیچ ادعایی درباره مودت اهل بیت غیر از آنچه خود بزرگان عامه در کتب خود آورده اند ننموده است و این خود دلیل است بر آن که وجوب مودت آل محمد به طور مسلم و یقین از خود رسول الله به امت توصیه شده است. ولی اعداء آل محمد از روز اول بنا بر آزار آل محمد گذاردند و تمام حقوق آنها را از ولایت کبرا و خلافت رسول خدا از آنها گرفتند و حتی آنها را از خمس و میراث رسول الله منع کردند و از هر جهت آنها را در فشارهای طاقت فرسا و آلام و مصائب کمرشکن قرار دادند.
قل للمغيب تحت اطباق الثرى ان كنت تسمع صرختي وندائي صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام صرنا لياليا.
ابن قتيبه دینوری متوفای 276 هجری میگوید چون علی از آمدن برای بیعت خودداری کرد قام عمر فمشى معه جماعة حتى أتوا باب فاطمة فدقوا الباب فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها يا أبت يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة. در این هنگام عمر برخاست و با او جماعتی حرکت کردند تا به خانه فاطمه رسیدند. در را کوفتند. چون حضرت فاطمه صدای آنان را از پشت در شنید با صدایی هرچه بلندتر فریاد زد ای پدر من، ای رسول خدا، چه بسیار مصائب و آزارهایی که بعد از تو از عمر ابن الخطاب و ابوبکر به ما رسید. و نیز می گوید پس از آن که از علی در مسجد نتوانستند بیعت بگیرند فلحق علی به قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصیح و یبکی و ینادی یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. علی خود را به قبر رسول خدا رسانیده و خود را بر روی قبر انداخت و فریاد می زد و گریه می کرد و با صدای بلند می گفت ای رسول خدا، ای فرزند مادرم، امت تو مرا حقیر و ضعیف شمردند و نزدیک بود که مرا بکشند. و نیز می گوید ابوبکر عمر را برای آوردن علی و افراد دیگری که از بیعت امتناع نموده بودند فرستاد. آنها همه در خانه علی جمع بودند و از بیرون آمدن و بیعت نمودن ابا کردند. فدعا بالحطب و قال والذی نفس عمر بیده لتخرجن او لأحرقنها على من فيها فقیل یا ابا حفص ان فيها فاطمه فقال وان فخرجوا فبايعوا الا عليا فانه زعم انه قال حلفت ان لا اخرج ولا اذع ثوبي على عاتقي حتى اجمع القران فوقفت فاطمه رضي الله عنها على بابها فقالت لا عهد لي بقوم حضروا
أسفأ محضر منكم تركتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنازة بين أيدينا وقطعتم أمركم بينكم لم تستأمرونا ولم تردوا لنا حقا.
در این هنگام عمر هیزم طلبید و گفت سوگند به آن کسی که نفس عمر در دست اوست، یا خارج شوید برای بیعت یا آن که خانه را با هر کس در اوست آتش می زنم. به عمر گفتند ای عمر، آخر در این خانه فاطمه است. گفت اگر چه فاطمه هم باشد. و سپس همه را از منزل خارج کردند و از همه بیعت گرفتند مگر از علی که نتوانستند از او بیعت بگیرند، چرا که او گفت قسم خوردم که از منزل بیرون نروم و لباس بر دوش نیفکنم تا آنکه قرآن را جمع کنم. در این حال فاطمه در به منزل ایستاد و گفت من ابدا با مردمی برخورد نکرده ام که مانند شما این طور حضورشان زشت و قبیح باشد. شما جنازه رسول خدا را روی دست ما گذاشتید و رفتید و خودتان برای خود از پیش خود خلیفه تعیین کردید و ما را به ولایت امر خود نپذیرفتید و حق ما را به ما رد ننمودید. ابن ابوالحدید می گوید ثم دخل عمر فقال لعلي قم فبايع فتلكع واحتبس فأخذ بيده فقال قم فأبى أن يقوم فحمله ودفعه كما دفع الزبير حتى أمسكهما خالد وساقهما عمر ومن معه سوقا عنيفا واجتمع الناس ينظرون وامتلأت شوارع المدينة بالرجال ورأت فاطمة ما صنع عمر فصرخت وولولت واجتمع معها نساء كثير من الهاشميات وغيرهن فخرجت إلى باب حجرتها ونادت يا أبا بكر ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول الله والله لا اکلم عمر حتی القى الله.
سپس عمر داخل خانه علی شد و گفت ای علی برخیز و بیعت کن. علی خودداری کرد و امتناع ورزید. عمر دست او را گرفته کشید و گفت برخیز. علی از برخاستن ابا کرد. عمر او را به شدت از جای خود بلند کرده و با شتاب به بیرون رد کرد، همچنان که زبیر را قبلن با شتاب از جای خود بلند نموده و به بیرون رد کرده بود. خالد ابن ولید علی و زبیر را نگه داشته و عمر و افراد دیگری که با آنها بودند علی و زبیر را به شدت با کمال قهر و سختی به طرف مسجد سوق می دادند و مردم همه جمع شده تماشا می کردند و کوچه های مدینه از مردم پر شده بود. چون فاطمه کردار عمر را نگریست فریاد زد و ولوله کرد و جماعت بسیاری از زنان هاشمیه و غیر هاشمیه با فاطمه اجتماع نمودند. فاطمه خارج شد و در حجره خود ایستاد و فریاد برآورد ای ابابکر چقدر زود از روی نخوت و حمیت جاهلی بر اهل بیت رسول خدا حسد ورزیدید. سوگند به خدا که من با عمر تکلم نخواهم کرد تا خدای خودم را ملاقات کنم. چه خوب شیخ عذری سروده است. لا تلمني يا سعد في مقت قوم ما وفت حق أحمد إذ وفاها أو ما قال عترتي أهل بيتي احفظوني في برها وبلاها نازعوه حيا وخانوه ميتا يا لتلك الحظوظ ما أشقاها. تا أنك ميقويد نقضوا عهد احمد في اخيه واذاق البتول ما اشجاها وهي العروه التي ليس ينجو
غير مستعصم بحبل ولاها
لم ير الله للنبوة أجرا غير حفظ الوداد في قرباها لست أدري إذ روعت وهي حسرا عاند القوم بعلها وأباها يوم جاءت إلى عدي وتيم ومن الوجد ما أطال بكاها فدعت واشتكت إلى الله شجوا والرواسی تهتز من شکواها
تا آنکه میگوید ایها القوم راقب الله فینا
نحن من روضة الجلیل جناها
تا آنکه میگوید
ایها الناس ای بنت نبی عن مواریفه ابوها زواها کیف یزوی عنی ترافی عتیق به احادیث من لدنه افتراها
تا آنکه میگوید
ای شیء عبدتم اذ عبدتم ای ولا تیم على آل طاها هذه البرده التي غضب الله على كل من سوان ارتداها
تا آنکه میگوید
علم الله اننا اهل بیت لیست اوادنیتم مأواها
تا آنکه میگوید
ولأی الامور تدفن سرا بضعت المصطفى ويعفى ثراها فمضت وهي اعظم الناس وجدا في فم الدهر غصة من جواها وثبت لا يرى لها الناس مثوا ای قدس یضمه مثواها
عذری میگوید ای سعد مرا سرزنش مکن در دشمنی گروهی که چون احمد رسول خدا با آنها وفا نمود آنها وفا ننمودند و حق او را ادا نکردند آیا احمد رسول خدا نفرمود عترت من اهل بیت من هستند حق مرا درباره احسان به آنها و ولی امر نمودن آنها حفظ کنید. در حیات رسول الله با او در امر خلافت نزاع کردند و در ممات به او خیانت نمودند. ای بدی ها و ای زشتی ها چقدر شما بدبختید، چقدر شما بد سرانجامید. پیمانی که احمد رسول خدا برای برادرش علی بسته بود شکستند و چه بسیار غم و غصه را که در کام دخترش بتول ریختند با آنکه فاطمه یگان دستاویز الهی بود که جز چنگ زننده به ریسمان ولایت او کسی نجات پیدا نخواهد نمود خدا مزدی را سزاوار مقام رسالت ندید جز محبت و مودت ذوی القربایش من نمی دانم چه شد وقتی که فاطمه را به فزع درآوردند آن قوم ستمگری که با پدر او و شوهر او دشمنی داشتند او با حسرت نزد ابوبکر و عمر رفت و از شدت اندوه و غصه گریه ای طولانی نمود
پس برای آنها خطبه خواند و حق را بیان نمود و شکایت اندوه و آزار خود را به خدا برد به طوری که نزدیک بود کوههای ساکن از گلایه و شکوای او به حرکت درآید ای گروه مردم خدا را درباره حق ما منظور دارید ما از بوستان حضرت احدیت میوه رسیده آن باقیم ای مردم کدام دختر پیغمبری را سراغ دارید که پدرش او را از میراث خود محروم کرده باشد؟ پس چگونه ابوبکر که مردی کهنه اندیشه است با احادیثی که از نزد خود آورده و به پدرم افترا بسته است مرا از ارث پدرم محروم کرده است؟ من نمی دانم آخر از روزی که شما پرستش نموده اید چه چیز را پرستیده اید که شما را وادار نموده که ابوبکر را ولی و صاحب اختیار آل پیغمبر قرار دهید. این لباس ردایی است که خداوند غضب می کند کسی غیر از ما خاندان نبوت و طهارت آن را بر دوش افکند. خدا می داند که حقا ما اهل بیتی هستیم که زشتی و پستی ابدا در خاندان ما سکنا نخواهد گزید. عذری در آخر قصیده خود می گوید آخر بگویید چه سبب داشت که باید پاره جگر مصطفی مخفیانه دفن شود و سپس قبر او با خاک یکسان گشته اثرش محو شده مجهول بماند. آری فاطمه از دنیا رفت ولی تراکم موجهای قصه و اندوه بر سینه او از تمام افراد بشر بیشتر بود، به طوری که هنوز در دهان روزگار از آتشهای درونی فاطمه شعله بیرون میزند. فاطمه در میان خاک نرفت بلکه در حرم امن و امان الهی اقامت گزید و به رفیق اعلا پیوست. در جایی که دیده نظاره مردم از دیدن آن کوتاه است، کدام طهارت و تقوایی می تواند خود را به اقامتگاه و منزل فاطمه برساند؟